آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
بخت شما به همه شنونده های نازنین که
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. بهمن ماه 94 صدای ما رو از نمایشخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی میشنوید. نمایش نگاه ما میکنند و بازیگر این اثر فرشته صدر عرفایی.
سلام.
خانم عرفایی، از شخصیتی بگین که در این نمایش دارین و یه جورایی آدم رو میترسونه خلاصه این نمایش، و همچنین این شخصیت، این که نکنه که یکی هم داره ما رو نگاه میکنه. یه مورد از حال و فضای این شخصیت برامون بگید.
البته که من فکر میکنم که باید بترسیم، دارن همیشه نگاهمون میکنن، به خصوص در این سیستم جدید که همه چیز تحت کنترل ما، از حتی میترسیم که از گوشیامون هک بشیم، دیده بشیم، از لپتاپمون، از آیپدمون. بعد وقتی از دوربینای مدار بسته توی ساختمون که میایم تو خیابون،
خلاصا همه هکرها همه جا هستن،
همه جا هستن، دوربینای توی خیابون همه جا. به هر حال سیستم جوری شده که دیگه همه داریم یه جورایی رصد میشیم، نه تنها حالا توسط این چیزا، خودمون هم آدم هایی هستیم که باز هم خودمون هم داریم همدیگر رو رصد میکنیم. این شخصیت به حال یک زنیه که
من یه چیز بگم، اصلا داستان راجب هکرها نیست. یه موقع فکر نکنیم داستان راجب فضای رسانه و فضای کامپیوتری و دیجیتال و این هست، داستان چیز متفاوتی. نمیگم غافلگیریش بمونه خلاص.
بله. این زن هم دچار سوء تفاهمی شده، یعنی حالا به هر حال یک برداشتی کرده از مسئله‌ای که خودش اومده در جای یک در حقیقت چشم دیگه که داره چیزی رو میپاد در حقیقت رفتار میکنه. این پاییده شدن و پاییدن چیزیه که خب زیاد توی جامعه وجود داره.
اپیزودا که من دیدم یه جورایی شاید برای ما تبدیل به یک کلیشه شده باشه که خیلی ها هستن، که یعنی خیلی آثار دیدیم به این مضمون میپردازه، زنی که شک میکنه به همسرش و اتفاقاتی که حالا هول و هوش این میفته. اما یه مقدار که میریم جلو میبینیم که اصلا یه غافلگیری جذابی داره برامون، کاملا موضوع برعکس میشه. باز نمیگم که غافلگیری حفظ بشه، اما میخوام ببینم که این مرز چگونه رعایت شده، هم تو نوع بازی، هم تو پرداخت به هر حال اون اپیزودی که شما دارین بازی میکنین، چون میدونم یک تعامل دو طرف است بین کارگردان و بازیگر و همچنین متریال متن. میخوام ببینم این خط ظریف چگونه حفظ شده ده که تماشاگر تو ذهنش متبادر بشه همون کلیشه مرسوم، اما به یک باره ما خط شکنی کنیم و اون سنت شکنی معمول رو داشته باشیم و بگیم که اشتباه تصور میکردیم.
اصلا به نظر من هوشمندی خانم سمینی اینجاست که نقش این زن رو یک بازیگر انتخاب کرده و تو توضیحی هم که داده میشه و ما میفهمیم راجبش میگه روح سرگردان که میاد یه چیزایی رو انگار آشکار میکنه و بعد برمیگرده به دنیای مرده ها، وظیفه‌شو انجام میده. یه جوری این شخصیت زن انگار تو زندگی خودش هم داره اون شخصیتی که توی سریال بازی کرده انگار داره بازی میکنه، و شاید اصلا ما هممون ناخواسته آدم هایی هستیم که روی زندگی دیگران تأثیر میذاریم و به دنبال چیزی میگردیم ولی یک چیز دیگه آشکار میشه، شاید چیزی که اصلا به دنبالش نبودیم. یک تأثیر رو بعضی وقتا ناخواسته توی زندگی دیگران میذاریم که شاید حتی پشیمون بشیم و بعد اولین اتفاق میفته.
یه جورایی من ترسیدم بابت اینکه ما شاید تو زندگی روزمرمون یه چیزایی خیلی بهش اهمیت ندیم، ولی یک باری میبینیم که یه حرف، یه کلام، یه عمل، یه واکنش نسبت به یک کنشی که داره وارد میشه به زندگیمون، یک باری خیلی تأثیر میذاره، مثلا چند سبای دیگر شاید در زندگی خودمون، اطرافیانمون، و بعد ما اصلا متوجهش نباشیم. بعد که میشیم فکر میکنیم میبینیم واقعا اون حرف ما چه دردسری برامون درست کرد، یا مثلا چه موقعیت خوبی برامون فراهم کرد و ناخواسته این اتفاق دقیقا میفته. فضای این شخصیت هم احساس کردم اینجوریه، به قصد دیگری وارد خونه میشه اما اتفاقات دیگری رقم میزنه.
دقیقا همینطوره. این همین من فکر کنم نزدیک به همین این چیزی که شما میگی، نظریه کوانتوم، که ما همه داریم روی همدیگه تأثیر میذاریم، همون ایده که هست که میگم پروانه ای اگر این یک طرفه کره زمین در شرایط خاص فیزیکی شاید بال بزنه، ممکنه یک طرف دیگه یک طوفانی به وجود بیاد. این که ما واقعا هممون داریم روی زندگی همه هم دیگه به شکلی تأثیر میذاریم که واقعا انکارنا پذیره، به شکل خوب و بد. یعنی من خودم خیلی وقتها متوجه میشم که چقدر تصادفی آدمی تو زندگی من تأثیر خوبی گذاشته. اگر اون تصادف اتفاق نمیافتاد شاید اصلا من مسیرم عوض میشد، حالا یا شاید هم بالعکس. این پیوستگی ما آدم‌ها و وابستگیمون رو به همدیگه خیلی بیشتر نشون میده و مسئولیتی که داریم در قبال همدیگه در حقیقت شاید مسئولیتمون رو سنگین تر میکنه. به همین دلیله که این زن هم به عنوان شبیه یه روح سرگردون اومده، به دنبال یک حقیقتی اومده برای کشف یه چیزی که تازه وقتی بهش میرسه خودش فکر میکنه که اصلا تحملش رو نداره و اونجا فکر میکنه که شاید تو خالی شده و نمیتونه اصلا باش مواجه بشه. ولی وقتی همه چیز برمیگرده، شاید اگر حالا نمیدونم چقدر میتونم توضیح بدم، ولی واقعا شاید اگه دختر این زن رو برنمیگردون همه چی همطور تموم میشد. ولی وقتی دختر زن رو برمیگردونه ورق کاملا برمیگرده، یعنی باوری که زن به خاطرش داشت میرفت یا تبدیل میشه به چیز دیگه و همه چیز، یعنی همونقدر که این زن توی زندگی دختر تأثیر میذاره، این دختر روی زندگی این زن تأثیر میذاره. و بعد باز خیلی دوست دارم هوشمندی خانم سمینی رو تو نوشتن اون پایان، وقتی که این زن باز به عنوان یه بازیگر یک تصویری رو برای این دختر، یه تصویری رو بازی میکنه و مش نشون میده که تو دلش هم تجربیات خودشه به عنوان زنی که حالا به هر حال تجربه‌ای داره، سرد و گرم روزگار چشیده و حالا با مردی ازدواج کرده که بعد میفهمیم که شاید خیلی کم هم راجبش میدونه، ولی اون چیزی که میدونه کافیه برای این که زندگی خوبی بتونن با هم دیگه داشته باشن. چون مهم اینجاست که آدما اون بخش خوبشون رو حداقل اگه به هم نشون میدن پاش وایسن.
خانم رفای، شما درسی تا دیزر کمکارید، دلیلش چیه؟ این گزیده کاری و کمکاری دلیلش چیه؟
تو سینما پرکارم مگه؟
نه اونجا هم حالا اون میگم مخاطب حالا شاید بیشتر اونجا رو یادش باشه، فیلم های مختلف، شاید مثلا کافه ترانزیت نمیدونم و فیلم های دیگری، اما تو تئاتر یه مقدار کمتر شاهد حضورتون هستی. میخوام بدونم دلیل این چیه؟ نقش های خوبی پیشنهاد نمیشه؟ سینما انقدر گرفتارتون کرده که به تئاتر کمتر سر میزنید؟
نه من خیلی درگیر سینما هم نیستم. واقعیت اینه که متن خوب برای من چه در سینما چه در تئاتر مهمترین چیزه. من واقعا دلم نمیخواد کار کنم برای اینکه کار کرده باشم، دلم میخواد کار کنم برای اینکه لذت ببرم و وقتی لذت میبرم که با متنی روبرو بشم که منو درگیر کنه و فکر کنم چقدر هوشمندانه است، چقدر مسئله جامعه است، چقدر یک بخشی از تعهد یک هنرمند به جامعهشه وقتی که مخاطبینی دنبالش میکنن. برای همین راستش بیش از هر چیز پیشنهاد هاست، چه در سینما چه در تلویزیون و متاسفانه چه در سینما و چه در تئاتر. متاسفانه حالا باز توی تئاتر دست بازه برای متنای خارجی که میشه کار کرد و اینها، ولی خب توی سینما متاسفانه
یه چند سال هست که مقدار اقتباس ها داره مرسوم میشه اما همچنان در اول راه هست.
واقعا این خیلی اتفاق خوبیه که برای اینکه ما دنیا، سینمای دنیا رو هم که پیگیری میکنیم میبینیم بهترین آثار آثاری هن که از ادبیات گرفته شدن و اقتباس شدن. این خیلی اتفاق خوبیه، هرچند که ما واقعا احتیاج داریم که پرورش بدیم تفکر رو و ادبیات خودمون رو، ادبیات واقعا روز خودمون رو.
بخاطر اینکه ما پشتوانه غنی ادبی هم داریم که خیلی میتونیم ازش اقتباس کنیم، حتی اقتباس‌های امروزی، یعنی لزومی نداره مثلا چه میدونم شاهنامه رو اگر میخوایم کار کنیم یا از حکایات گلستان سعدی حتما به شیوه کلاسیک باشه. خیلی از آثار روز دنیا رو میبینیم که از متن‌های کلاسیک ادبی استفاده کردن اما کاملا نگاه امروزی داشتن. شاید یکی از نمونه‌هایی که خیلی ما بهش توجه نکرده باشیم حتی انیمیشن ها، یه کارتون معروفی مثل شیرشاه از حقیقت هملت برداشت میشه و شاید کمتر کسی اینو بدونه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دقیقاً هملت شکسپیره که داره استفاده میشه. وسوسه نشدین کارگردانی کنین خودتون، یه متن خوب انتخاب کنین خودتون کارگردانی کنین، این وسوسه بازی خوب هم داشته باشه.
ببینید مشکلات کم نیست توی این مسیر. الان همین کاری که آقای اصلی بردن روی صحنه، حداقل من خودم 3 ساله که با ایشون قول و قرار گذاشتم، یعنی من 3 ساله که هر فیلمی بهم پیشنهاد شده، هر کاری پیشنهاد شده، زنگ زدم گفتم آقای اصلی من به شما قول دادم این پیشنهاد شده قبول بکنم یا نکنم، چون قبلش به شما قول دادم و ایشون گفته نه قبول کنید، حالا به ما سالونمون رو معلوم نیست بدن ندن. ببینید اذیت میشه آدم، خیلی اذیت میشه و من انقدر پوستم کلوف نیست راستش توی این مسیر بیفتم.
پس وسوسه کارگردانی رو دارید؟
متن دادم، متنایی که تصویب نشده بله دادم، تصویب نشده دارم به فیلمنامه، یعنی طرحی دارم برای فیلمنامه که حالا امیدوارم که چون دادم چند نفر نوشتن ولی خیلی اون چیزی که میخواستم نشده، حالا امیدوارم کسی که دارم آخرین بار باش حرف میزنم به جایی برسه که یه فیلمنامه خوب داشته باشم که بتونم کار کنم. دوستش دارم به این دلیل که وقتی اثری رو خودمون خلق میکنیم دیگه مالکشیم، صاحبشیم و اون چیزی که دوست داریم انجام میدیم. وقتی بازی میکنی داری در خدمت یه پروژه و اهداف یه کارگردانی، درسته که فیلمنامه یا نمایشنامه رو انتخاب میکنی ولی باید نقطه نظرهای اون آدم رو دنبال کنی و پیگیری کنی. ولی وقتی که مالک یه کار میشی، کارگردان یه کار میشی، دیگه این خیلی دیگه میشه پرواز کرد توش. در حقیقت هر کاری که دوست داری ایده هات و سلیقت رو برزیم، ولی واقعا کار سختیه، واقعا کار سخت.
پس من منتظر باشیم خانم رفایی بالاخره یه روز ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم بدن، شرایط ایدئال فراهم بشه، ایشون در مقام کارگردان هم چه در عرصه تصویر چه تئاتر، که خب من خودم به شخصه خیلی دوست دارم بیشتر در عرصه تئاتر اول باشه بعد در تصویر ادامه پیدا کنه. به عنوان جمله پایانی برای مخاطبین نمایش نگاه ما میکنم.
مخاطبین، من امیدوارم که دوستان واقعا کسایی که تئاتر رو دوست دارن این کار رو ببینن. من خودم پیگیری میکنم، زیاد تئاتر رو میبینم، تقریبا همه کارا رو میبینم. به نظر من این نمایش متن خوبی داره. حالا من راجع به اجرا حرف نمیزنم چون خودمون دستن در کار اجرایی، ولی صاحب تفکر، صاحب ایده است و به نظرم کاریه که روش زحمت کشیده شده و آدم ها خیلی فکر کردن که بازیگرا، کارگردان، آهنگساز، همه عوامل این کار سعی کردن که بهتریناشون رو، بیشترین توانشون رو بذارن، برای اینکه خیلی متعهد بودن، هم بودیم و هستیم به متن و هم به تماشاچی. واقعا خیلی احترام میذاریم که کار قابل قبول رو که بهشون ارائه بدیم.
ممنون و متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. هم کلام شدیم با فرشته صدر و رفایی، بازیگر نمایش نگاه ما میکنن در نمایشخانه ایران شهر، سالن استاد ناظرزاده کرمانی. به روی صحنه رفته حدودا فکر میکنم 1 هفته‌ای هست، 1-2 هفته‌ای هست نمایش شروع شده و همچنان هم 2-3 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. نمایش رو ببینید، میدونم در حال هیاهوی جشنواره تئاتر فرش هستید، فیلم فرش هستید، اما نگاه ما میکنن یک آنتراکت خوبه که وقتی بیایم ببینیم مطمئنم بعدش انقدر غافلگیر میشیم که متوجه میشیم این اسمش آنتراکت نیست، اتفاقا این اصل شاید جشنواره تئاتر فجر آنتراکت باشه، نمیدونم، باید ببینید خودتون قضاوت کنید. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم هر جا که هستید. امیدوارم کسی نگاهتون نکنه، یا اگر نگاهتون میکنه خوب نگاهتون کنه. خدا نگهدار.